بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح الحديث رسيدي مجلسي 25 مبحث سوم كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه نوشتن حديث وضبط آن وتصنيف پیرامون آن. خب قسمت اول میپردازه به حکم نوشتن حدیث و بیان میکنه که اختلاف هست بر سر اون. البته در ابتدای امر اختلاف بوده، بعضی از صحابه اون رو ناپسند میدانستند، نوشتن حدیث رو منظوره، یعنی مکروه می دانستن، مانند ابن عمر و ابن مسعود و زید بن ثابت رضی الله عنهم اجمعین. و بعضی مباح می دانستن نوشتن حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم رو، که از اونها عبدالله ابن عمرو ابن العاص و انس ابن مالک رضی الله عنهم و عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله و بیشتر صحابه. بعد از این دیگه اجماع شده بر این که جایز نوشتن حدیث و این اختلاف دیگه از بین رفته. و اشاره هم میکنه که اگر حدیث در کتاب ها تدوین نشده بود در عصرهای بعد، خب ممکن بود که بعضی از احادیث هم ضایع بشه، به خصوص که تا عصر ما که برسه، چون که مدت زیادی هم گذشته دیگه. قسمت دوم میپردازه به سبب اختلاف در حکم نوشتن، یعنی چی سبب شده که در ابتدای امر به دو دسته تقسیم شدن، بعضی بگن که مکروه نوشتن حدیث و بعضی بگن که نه مباحه. سبب آن اختلاف احادیثه، احادیث متعارضن، احادیث مخالف هم وجود دارن. خب حدیثی اومده که نهی میکنه از نوشتن، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا تکتب عنی و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحوه، از من ننویسی، هر کسی از من بنویسه غیر از قرآن اونو پاک بکنه. یعنی فقط قرآن رو میتونید بنویسید، حدیث از من ننویسید، اگر نوشیدم پاک بکنید. خب این حدیث الان صریح بیان میکنه که نهی از نوشتن. اما حدیثی که دلالت بر مباح بودن داره در روایت امام بخاری رحمه الله، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اکتب لابی شاه، برای ابو شاه بنویسید. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم خود به ایراد میفرمود، خب تو حجت الوداع، و خب یه سری مطالبی رو فرمودن. ابو شاه، شخصی بود به نام ابو شاه، به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که یعنی من از تو ذهنم نیست اون چه که شما الان فرمودید. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که برای ابو شاه بنویسید. خب دیگه واضحه که یعنی احادیث که از من صادر شده رو بنویسید. فرموده های رسول الله صلی الله علیه وسلم پس نوشته شد و به ابو شاه داده شد. و احادیث دیگری هم که بر اباحه دلالت دارن، اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم به عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما به نوشتن حدیث، که روایت آن در ابو داوود اومده. و قسمت سوم پردازه به جمع بین احادیث اباحه و احادیث نهی. خب علما وقتی که دو حدیثی که الان حالا مشاهده کردیم، دو نمونه حدیث که متعارض بودند با یک دیگر، که یکی دلالت بر نهی بود از نوشتن و یکی اباحه نوشتن، خب دو قول را ذکر کرده مؤلف رحمه الله که علما جمع‌بندی کردن این دو روایت رو. یکی این که اجازه نوشتن اون، یعنی حدیثی که دلالت میده بر اجازه نوشتن، برای کسی که هست که از فراموش شدن میترسه که حدیث رو فراموش بکنه، و نهی شده از نوشتن برای کسی که از فراموش کردن در امانه، یعنی میفهمی که فراموش نمیکنه. خب چنین شخصی که فراموش نمیکنه دیگه نهی شده که ننویسه، تا اینکه تکیه او دیگه بر نوشتن نباشه همیشه. خب این یکی. دوم، عالمو گفته نهی هنگامی آمده که ترسیده میشد حدیث و قرآن با یکدیگر مخلوط بشن، یعنی چون که وحی داره نازل میشه، قرآن خب نوشته میشه که اون که هیچ، اما احادیث هم نوشته بشه ممکنه که قاطی بشه با قرآن و بعدها اشتباهی در اون رخ داده باشه. اما اجازه نوشتن زمانی اومد که دیگه این ترس از بین رفت، این ترس که احادیث و قرآن به یکدیگر مخلوط بشن از بین رفت. خب قسمت چهار رو میپردازه به این که در نویسنده حدیث چه چیزی واجبه. میگه که بر نویسنده حدیث خب شایسته است که همت خودش را به کار بگماره در تصحیح و تحقیق و اعراب گذاری و نقطه گذاری احادیث، و به خصوص اسامی شخصیت ها، چون که اسامی شخصیت ها دیگه یعنی با اعراب فهمیده نمیشه. ما مثلا سلام و سلام، خب باید از زبان علما و شیخ بشنویم که فلانی سلام یا سلام، دیگه ربطی به قواعد نحوی که نداره که ما بخوایم تشخیص بدیم از سیاق و سباق کلام. و دیگر اینکه خط وی واضح و خوانا باشه و طبق قواعد رسم الخط مشهور باشه و اصطلاح خاصی برای خودش رمز قرار نده، علامت خاصی که مردم نفهمند. و وقتی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شد، صلوات و سلام بنویسه صلی الله علیه و سلم، و خسته نشه از این کار که تکرار بشه. و حتی اگر در اون اصل صلوات نوشته نشده و شخص داره نسخه برداری میکنه، رسید نوشته رسول الله، در اصل رسول الله نوشته صلی الله علیه و سلم ننوشته، خب اون شخص ناسخ میاد و وقتی که داره مینویسه رسول الله صلی الله علیه و سلم جلوش مینویسه، اگرچه در اصل شیخ نیومده اونجا. خب مؤلف رحمه الله میگه که مینویسه. و همچنین ثنا فرستادن بر الله عز و جل، یعنی وقتی که ذکر شد الله، یا عز و جل بگه دنبالش الله عز و جل، یا بگه الله سبحانه و تعالی یا الله متعال. خب و همچنین اسم صحابه اومد رضی الله عنه به دنبالش گفته بشه، اسم عالمی برده شد رحمه الله به دنبالش گفته بشه. و وقتی که صلوات رو می نویسه، یعنی صلوات و سلام بنویسه، صلوات خالی ننویسه یا سلام خالی ننویسه، بلکه صلوات و سلام بنویسه، یعنی مکروهه که جدا نوشته، فقط یکی نوشته بشه. و بر حذر باشه از این که صاد فقط بنویسه، به جای اینکه صلی الله علیه و سلم بنویسه فقط صاد بنویسه یا سلعم بنویسه، اینها نه کار در شأن مسلمان نیست، چه برسه به شخصی که کاتب حدیثه. دیگه قبیحه که انسان فقط بیاد صاد بنویسه. ما طالب اجر و ثوابیم، ما مسلمانیم، صلی الله علیه و سلم همون نوشتنش، خب داریم می نویسیم صلی الله علیه و سلم، داریم تکرار می کنیم، همین اجر و ثوابی برامون، کسی می خونه اجر و ثواب کسب می کنیم که ما نوشتیم. اما صاد بنویسیم، فقط سلعم بنویسیم. و در روایت مشهوری که داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که البخیل من ذکرت عنده فلم یصل علی. اینه باید توجه بکنیم. و قسمت پنجم مقابله و کیفیت آن. بعد اشاره میکنه به اینکه نویسنده حدیث وقتی که از نوشتن حدیث فارغ شد، دیگه میاد اون نسخش را با اصل شیخ خودش مقابله میکنه، و اگرچه از طریق اجازه هم از شیخ خودش گرفته باشه، باز مقابله میکنه با نسخه شیخ خودش، و میگه اشکالی هم نداره که شخص ثقه دیگری در هر زمانی براش این مقابله رو انجام بده، این مقابله نسخهش با نسخه شیخ انجام بده، اما شخص ثقه باشه، حالا هنگام قرائت باشه بعد از آن باشه، اشکالی نداره. و حتی میشه با فرعی که با اصل شیخ مقابله شده هم بیایم با اون مقابله بکنیم. یعنی مثلا زید نسخه برداری کرده، حالا زید از اصل شیخ نسخه برداری کرده و مقابله کرده، پس نسخه زید نسخه فرعی هست از اصل شیخ، حالا من بیام نسخه خودم رو مقابله بکنم با نسخه زید، خب یعنی باز اشکال نداره. و قسمت ششم اصطلاحات پیرامون نوشتن الفاظ ادا و غیر آن. خب نویسندگان حدیث یه وقتایی رمز به کار می بردن، علامتی می گذاشتن، مانند حدثنا خب فقط سنا یا نا می نویسن، اخبرنا فقط انا یا ارنا می نویسن. خب حالا شخصی که می خواد بخونه جای نوشته سنا نوشته، میگه که شایسته است که بگه حدثنا، یعنی فقط سنا نگه، یعنی جایی که نوشته انا نگه، یعنی اخبرنا، مثلا نوشته انا مالکون، انا نافعون، نه بگه اخبرنا مالکون، قال اخبرنا نافعون، یعنی به جای انا اخبرنا کامل بگه. و یه وقتی ح میبینیم جایی نوشته شده ح، فقط حرف ح، این به معنی تحویل سند به سند دیگر، یعنی یک سندی ذکر میشه، خب بعد در اثنای اون سند متحول میشه به یک سند دیگر، خب اینجا ح می نویسه، ح یعنی فقط ح، به وقتی ما میخونیم میگیم ح، میخونیم ح. و قسمت دال میگه باز عادت نویسندگان حدیث جاریه که اختصار میکنن و کلمه قاله رو در بین رجال حدیث هم حذف میکنن، خب برای اختصار است، مانند حدثنا عبدالله ابن یوسف اخبرنا مالکون، در صورتی که در اصل هست حدثنا عبدالله ابن یوسف قال اخبرنا مالکون، قال اخبرنا مالکون. حالا وقتی ما دیدیم که نوشته حدثنا عبدالله ابن یوسف اخبرنا مالکون، خب ما میایم قاله رو میگیم، کسی که داره میخونه میگه قال اخبرنا مالکون، اگرچه جهت اختصار نوشته نشده، اما خب شیخ محمود طحان رحمه الله میگه که ما میخونیم میگیم قال اخبرنا مالکون. و همانند این انهود هم در آخر، البته در آخر سند، انه هم حس میکنن جهت اختصار و مانند عن ابی هریره قال در اصل عن ابی هریره انه قال، بس وقتی که ما دیدیم انه نیست، عن ابی هریره قال نوشته شده، ما تلفظ میزنیم و میگیم اگرچه نوشته نشده میگیم عن ابی هریره انه قال و تصحیح میکنیم. و قسمت هفتم سفر در طلب حدیث، که سلف صالح توجه خاصی داشتن به سفر در طلب حدیث برای جمع آوری حدیث و این که حفظ بکنن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، و سفرهای یعنی شگفتانگیزی رو انجام میدادن، عجیب و پرخطر، که یعنی واقعا در این حیطه سلفمون یعنی واقعا که توجه ویژه‌ای مبذول داشتن و از جان مایه گذاشتن، نه تنها مال بلکه از جان مایه گذاشتن، که سفرهای دور و دراز در بیابانها یه وقتی با تشنگی که مشرف به هلاکت بود دست پنجه نرم می کردن. خب یعنی فقط برای این که احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو جمع آوری بکنن، حفظ بکنن، که دستخوش تغییراتی از طرف ضعفا، از طرف دشمنان اسلام نباشه، که یعنی نزدیک عقل قبول نکنه چنین سفرهایی رو. ابتدا می آمدن احادیثی که نزد شیوخ شهر خودشون هست می گرفتن، و بعد دیگه روستاهای و شهرهای همجوار رو می رفتن و از شیوخی که در آنجا می شنیدن حدیث نزدشون هست می رفتن می گرفتن، و همینطور دورتر و دورتر، تا اینکه سفرهاشون به هزاران کیلومتر می کشید، که در آن زمان خودمان می دونیم که با شتر بوده یا با پای پیاده چنین مسافت های طولانی را طی می کردن. و در این باره خطیب بغدادی رحمه الله کتابی را به نام الرحلة فی طلب الحدیث، سفر در طلب حدیث، به نگارش در آورده، که این اخبار رو جمع آوری کرده و انسان یعنی متعجب میشه از سماع و شنیدن آن. و بنده نیز در این باره و پیرامون این موضوع کتاب سختی در طلب حدیث رو نوشتم، و در اون حتی راویانی بودن که به خاطر یک حدیث که می شنیدن نزد فلانی در فلان شهره، خب چندین کیلومتر، بعضن به یعنی هزار کیلومتر هم می رسیده سفرشون، به خاطر شنیدن یک حدیث که نزد فلانی هست. یعنی چنین حالتی هم بوده. و یا اینکه در طلب حدیث سفرهایی که می کردن، خب نزدیک بود از تشنگی تلف بشن، از گرسنگی، یا یه وقتایی هم می شده که وسایل خونه شنو می فروختن برای طلب حدیث. یه وقتایی در بلاد غربت که بودن لباس برشون رو می فروختن، که فقط عورتشون رو، چیزی که به تنشون بوده فقط عورتشون رو می پوشنده، دیگه بقیه رو می فروختن، چون که یعنی اون مبلغی که نزدشون بود دیگه تموم شده بود تو بلاد غربت. و یه وقتایی هم بود تو بلاد غربت 2 روز 3 روز هم چیزی گیرشون نمی اومد که بخورن. خب همه این سختی ها رو متحمل می شدن برای حفظ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، و همه اینها در کتاب سختی در طلب حدیث، که از همین کتاب الرحلت فی طلب الحدیث خطیب بغدادی هم خیلی از این حکایات رو گرفتم و از کتاب های دیگر. و یعنی کتابی بسیار بسیار مفید و کتابی که همت ها رو به حرکت در میاره، اراده ها را برمی انگیزانه، تصمیمات را قوی میگردانه. اینا این کتاب ها یعنی باید ما بخونیم، کتاب هایی که سرگذشت علما بیان میکنه، یعنی این همت ها رو به حرکت در میاره. باید ما بخونیم سرگذشت علما. خب قسمت بعدی، قسمت هشتم، انواع تصنیف در حدیث میپردازه که علما باز در این موضوع اومدند و احادیث رو طبق ترتیب بندی هایی که سبب می شده بر طالب حدیث آسان بشه و هر کدام یک موضوعی رو بیان می کردن، خب اومدن و خدمت شایانی رو به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دادند. خب مشهورترین تصنیفات که حالا بعضی از اینها رو قبلا هم خوندیم، یکی جوامع هست. جوامع جمع جامعه و جامع کتاب های حدیثیه که تمام ابواب رو در خود گنجانده، یعنی تمام چیزهایی که اسلام رو در بر میگیره، کلی بگیم از عقاید و عبادات و معاملات و جهاد و مناقب و زهد و رقت قلب و فتنه های آخر زمان و اخبار و اخبار روز قیامت و اینها، مانند مثال زده به جامع صحیح بخاری. کتاب صحیح بخاری کتاب جامع هست، چون که همه اینها رو در خود، این موضوعات رو در خود گنجانده. خب دوم کتاب مسانید هست. مسانید هم جمع مسند، قبلا خوندیم در موردش. و مسند کتاب حدیثیه که مرویات هر صحابه جداگونه آورده بشه. مثلا مرویات ابوبکر صدیق رضی الله عنه هر چی که روایت کرده یک جا قرار داده میشه، بعد تمام که شد مرویات عمر ابن خطاب رضی الله عنه هر چی که روایت کرده آورده میشه، و بعد خب بعدی ممکنه که طبق فضیلتشون باشه، اول خلفای راشدین ذکر شده باشه، بعد بقیه شش نفری که بشارت بهش بهشون داده شده در یک حدیث، و بعد در مورد مثلا اهل بدر یا پیمان عقبه یا اهل بدر و اهل بیعت رضوان. خب ممکنه بر حسب فضیلت باشه و ممکنه بر حسب حروف الف باشه، بالاخره حدیث هر صحابی هر چقدر روایت کرده یک جا آورده میشه، مانند مسند احمد بن حنبل که از همه معروفتر و مشهورتره. دیگر کتاب سنن هست. سنن فرقش با جامع در اینه که سنن تمام ابواب فقه در خودش جا داده، کتاب جامع گفتیم ابواب فقهی در خودش جا داده، سنن هم همینطور، ولی سنن تنها ابواب بر ابواب فقهی اکتفا میکنه مؤلف، و اما جامع نه، پا فراتر گذاشته و مصنف اون و در مورد سیر و یعنی جهاد و مناقب و رقاق و فتنه ها و اخبار روز قیامت، همه اینها در کتاب جامع هست، اما در سنن نه، نیست. در سنن فقط ابواب فقهی هست که خب ما مثلا میگیم از باب طهارت و نماز و روزه و زکات و حج و معاملات و نکاح و طلاق و فرائض و اینها. خب مانند سنن ابی داود. و دیگر کتاب معاجم هست. معاجم هم جمع معاجمه. معاجم هم هر کتاب حدیثیه که بر اسمهای شیوخ مرتب باشه. خب شخص ممکنه چندین شیوخ داشته باشه، خب مانند تبرانی که صدها شیوخ داشتن. خب از این شیخ مثلا 10 حدیث شنیده، احادیثی رو میاره، از این شیخ 100 حدیث شنیده، احادیثی رو میاره، از این شیخ 200 حدیث شنیده، احادیثش رو میاره و همینطور. و بر ترتیب حروف الف با اغلب میرن. خب مثال مانند معجم اوسط طبرانی و معجم صغیر طبرانی و دیگر کتاب های علل هست. علل کتاب هایی که احادیث معلول، احادیثی که علت داره، ضعف در آن هست رو بیان میکنه که ذکر نام ضعفا هست در اون. خب معروف به کتاب العلل هست. چنین احادیثی رو در این کتاب ها ما میتونیم پیدا بکنیم، چون که مثال میزنند به چنین احادیثی مانند کتاب العلل اثر ابن ابی حاتم رازی و کتاب العلل اثر دارقطنی. و دیگر کتاب اجزاء هست. خب اجزاء هم جمع جزءه و جزء هم هر کتاب کوچیکیه که روایات یک نفر از راویان حدیث در اون باشه. مثلا فلان شیخ هر چی روایت داره تو این جزء قرار داده میشه، به این میگن جزء حدیثی. یا اینکه یه وقتی یک موضوع خاصی باشه، خب احادیث متعلق به این موضوع خاص همش جمع‌آوری بشه، خب این میشه جزء حدیثی. مانند اثر امام بخاری که جزء رفع الیدین فی الصلاه، یعنی جزء رفع یدین، بلند کردن دست در نماز. احادیثی که در این موضوع هست امام بخاری رحمه الله اومده جمع‌آوری کرده، خب این میشه جزء حدیثی. و دیگر کتاب اطراف هست که معروفترین آنها تحفت الاشراف به معرفت الاطراف هست، اثر امام مزی رحمه الله. کتاب اطراف مؤلف میاد طرف و گوشه حدیثی رو بیان میکنه، یعنی قسمت رو بیان میکنه و بعدش هم بیان میکنه که این حدیث خب در کجاها پیدا میشه، در چه کتابهایی از کتابهای معتبر حدیثی پیدا میشه. پس به گوشه ای از حدیث اشاره میکنه، مثلا انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا تا باخرش. خب میگه انما الاعمال مثلا، خب یک گوشه ای از آن اشاره میکنه، یک گوشه ای که ما میفهمیم واضح برامون دلالت میده بر بقیه حدیث. خب بعد بیان میکنه که سندش رو ذکر میکنه و بیان میکنه در چه کتابهای حدیثی معروف و مشهور میتونیم اونو پیدا بکنیم. خب در این موضوع هست. خب دیگر کتاب مستدرکات هست که جمع مستدرکه و در موردش هم قبلا خوندیم. مستدرک مؤلف میاد بر کتاب دیگری استدراک میبینه، مانند مستدرک بر صحیحین اثر حاکم نیشابوری، کتاب معروف و مشهوری. خب اومده بر امام بخاری و امام مسلم استدراک دیده. خب امام بخاری و امام مسلم شروطی برای خودشون گذاشتن، یعنی برای خودشون که یعنی علما اومدن از عمل کردشون گفتن که چنین شروطی در ذهنشون بوده. خب حاکم نیشابوری میاد میگه که خب این شرط هایی که امام بخاری و امام مسلم در نظر گرفته و این احادیث رو آورده و بقیه احادیث رو نیاورده که چون که به شرطش نیست، احادیث دیگری پیدا میشه که بر شرط بخاریه یا بر شرط مسلمه یا بر شرط هر دوست و اینها امام بخاری امام مسلم نیاوردن، از آنها فوت شده، من میارم آنها رو، من اینهایی که پیدا کردم هم میارم. خب پس مستدرک استدراک دیدن بر کتاب دیگر هست، بر مؤلف دیگر هست که اون مؤلف مثلا یک شروطی داره یا در نظر گرفته، احادیث جمع آوری کرده، تا طرف میاد میگه که طبق شرط فلان مؤلف من احادیث دیگری رو باز میتونم پیدا بکنم که اون مؤلف در کتابش نیاورده و بر شرط خودش هم هست باید میآورد در است. خب مستدرک حول این موضوع میچرخه. کتاب مستخرجات، مستخرجات جمع مستخرج هست. مستخرج هم که معروف ترین مستخرج بر صحیحین اثر ابو نعیم اصفهانی است و در مورد مستخرج هم باز خوندیم. مستدرک مستخرج در تقریبا اوایل یک سوم اول کتاب بود که خوندیم. مستخرج طرف میاد مانند همین مستخرج بر صحیحین اثر ابو نعیم اصفهانی، ابو نعیم میاد میگه که امام بخاری اومده این سند رو و این متن رو گفته، روایت کرده، مثلا انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى و تا باخرش. این متن حدیث رو امام بخاری اومده با سندی که خودش داره از شیخ خودش شنیده خب آورده. من همین انما الاعمال بالنیات تا به آخرش با سندی دیگر که مال شیخ خودم هست میارم. حالا اون شیخی که ابو نعیم اصفهانی از آنها روایت میکنه ممکنه که لفظ یک مقدارم تغییر بخوره. در صحیح بخاری مثلا انما الاعمال بالنیات خب در اونجا باشه الاعمال بالنیه، خب یک سری اضافاتی در اون باشه که خوندیم فواید مستدرکات رو در خب همون یک سوم اول کتاب اشاره شد. یکی از فواید آن همین بود که در ممکنه در مستدرکات یک سری الفاظ زیاده ای باشه که در خب اون اصل کتاب وجود نداشته باشه و همین بشه یک حکم جدیدی را از اون استنباط و استخراج کرد. خب یک از فوایده. خب این بحث به پایان میرسه. مبحث چهارم خب صفت روایت حدیث هست. قسمت اول میپردازه به این که مراد از این نام بیان کیفیتیه که حدیث با آن روایت میشه و یک سری آدابی هست که شخص باید با آن آراسته باشه و خب میگه که مقداری از آن در مباحث قبلی گذشت و باقی مانده رو ذکر میکنیم. قسمت دوم خب میپردازه به آنچه که گفت. یکی این که آیا روایت کردن راوی از کتابش جایز میشه اگر آنچه که درون کتابی از حفظ نداره، از حفظ نیست فقط از کتابش داره میخونه. خب باز اختلاف هست، بعضی شدت گرفتند و بعضی تساهل به خرج دادند، بعضی هم میانه رو بودند. متشددین که دیگه مشخصه میگن که شخصی که نوشته و تو حافظش نداره، حدیث نوشته تو حافظش نیست، خب جایز نیست که از روی کتابش فقط روایت بکنه که ممکنه که اشتباهه تو کتابش. و متساهلین میگن که یعنی گروهی هن که از نسخه هایی که با اصل شیخ مقابله نشده هم روایت کردن. خب این دیگه تساهل دیگه واضحه. و کسانی که حالا میانه روان که جمهور عالمان میگن که وقتی که ما حدیث رو تحمل بکنیم، حمل بکنیم و با اصل شیخ مقابله بکنیم با اون شروطی که گذشت، خب همه اینها رعایت بشه، خب دیگه چه اشکال داره شخص از روی کتابش بخونه و تو حافظش نداشته باشه وقتی که تمام شروط کتابت که اونجا خوندیم رعایت کرد. و اگر چه کتاب ازش غایب باشه، یعنی مثلا کتابش تو خونه باشه، الان خب سر کار فلان جا است تو خونه گذاشته، ولی میفهمه که یعنی ظن غالب میبره که کتابش از تغییر تبدیل در امانه، همین ظن غالب کفایته دیگه. حالا بره بعد از یک هفته بیا سر بکشه به اون و روایت بکنه، اگرچه در ذهنش نیست اشکال نداره، چون که ظن غالبش میره که از تغییر و تبدیل در امانه. یعنی نمیان یک بچه بیاد دست ببره یا کسی بیاد سرخط بکنه حدیث رو، جعل بکنه، چیزی دستکاری بکنه، از اینها در امانه. خب هیچ اشکالی نداره. پس خب به این شروطی گفتیم که شروط کتابت و نوشتن حدیث که رعایت بکنه با اصل شیخ، یعنی برابری بکنه و اینها. و قسمت سوم میپردازه به این که حکم روایت نابینایی که آنچه میشنوه از حفظ نمیکنه. میگه نزد اکثر علما، اگر شخص نابیناست که حدیث رو از شیخ شنیده ولی میفهمه که تا فردا دیگه از حافظش میره، خب میاد یک شخص ثقه‌ای با اعتماد پیدا میکنه، میگه این چیزی که حالا احادیثی که من میگم شما بنویسید، و اون شخص ثقه هست که داره مینویسه با اعتماد، خطش خوانا هست و احتیاط میکنه، هیچ اشکالی نداره. یعنی نزد اکثرین که جایز، اشکالی نداره. قسمت چهارم میپردازه به روایت حدیث به معنا و شروط آن. روایت کردن به معنا، باز قبلا یک اشاره به اون شده، یعنی اون که دقیق الفاظ رو بیان نمیکنه، مثلا همین انما الاعمال بالنیات، دقیق انما الاعمال بالنیات نمیگه، مثلا میگه الاعمال بالنیه، مثلا یا الاعمال بالنیات، یا انما نمیگه. بالاخره روایت معنا میکنه، آیا جایزه یا نه؟ خب باز اختلاف، بعضی من کردند و بعضی جایز دانستند. خب جمهور جایز دانستند، جمهور جایز دانستند، ولی اونایی که حالا جایز دانستند، یعنی روایت به معنا رو جایز دانستند، خب بعض شروط برای آن مقرر کردن. یکی این که شخصی که داره روایت معنا میکنه با الفاظ و مقاصد آن آگاه باشه، با الفاظ و مقاصد آن آگاه باشه، یعنی با الفاظ و مقاصد الفاظ آگاه باشه. و دوم این که چیزهایی که معانی را تغییر میدن هم بفهمه، تا اینکه مثلا فلان لفظ رو نمیخواد به کار ببره، یک لفظ دیگری به معنا میخواد به کار ببره، خب بفهمه که این معنا رو تغییر نمیده، تا اینکه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دستخوش تغییرات نشه. و بعدم اشاره میکنه به این که روایت به معنو دیگه در الان که کتاب ها تدوین شده، دیگه روایت به معنو دیگه ما ضرورتی نداره که انجام بدیم. یعنی این منظورمون قبلا بوده که تدوین نشده، تصحیح نشده کتاب های حدیثی، اما مثلا امروزه در صحیح بخاری فلان روایت هست، خب همون روایت طبق روایتی که شده ما به مردم میگیم دیگه، این روایت تغییر دیگه چرا بدیم؟ دیگه تدوین شده دیگه، مگر که میخوای توضیح بدی که اون توضیح و تفسیر بخوای بکنی که چیز دیگره، ولی بخوای روایت بکنی به معنا، منظورمون هست دیگه، لزومی نداره چون کتابا تدوین شده دیگه. خب پس این منظور روایت به معنا دیگه پیش از تدوین هست. و حالا شخصی که روایت معنا میکنه، شایسته است که بگه او کما قال صلی الله علیه و سلم، یعنی یا همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، یا بگه که نحوهو، یعنی مانند آن فرمود، یا شبههو، یعنی شبیه به آن فرمود. و قسمت پنجم اشتباه در حدیث و سبب آن هست. اشتباه در حدیث یعنی خواندن و یا قرائت حدیث اشتباه میکنه. وقتی میخواد حدیث بخونه اشتباه میکنه. سببش میگه بارزترین سببش اینه که شخص علم النحو و اللغت نیاموخته باشه. اسباب یکی از اسباب بارز اشتباه در خواندن حدیث و چیزهای دیگر به زبان عربی هست دیگه. پس طالب حدیث و کلا دیگه هر طالب علمی، حالا الان بحثمون در مورد حدیثه، باید نحو و لغت آن اندازه ای بفهمه که از اشتباه خواندن و تحریف کردن و اینها در امان باشه. و بعد قول خطیب، روایت خطیب بغدادی رحمه الله از حماد بن سلمه رحمه الله میاره که مثال کسی که حدیث رو طلب میکنه ولی علم النحو رو نمیدانه به مانند درازگوشه. درازگوش که علفدانی به او بسته شده به دهانش، اما علفی جوی چیزی در آن نیست، مانند این میمونه. و دومی سبب اینه که شخص فقط از کتابها و جزوه ها بگیره و یعنی نزد شیخ اصلا تلمذ نکنه. چون حتی در مورد تلقی گرفتن از شیخ ما قبلا که خوندیم گفتیم که یکی بالاترین آن اینه که شیخ بگه و شاگرد بنویسه یا گوش بده، یعنی سماع از لفظ شیخ است. دوم عرض هست، یعنی طالب میخونه و شیخ گوش میده. خب و بعد دیگه گفتیم که اجازه و دیگه مناوله و بقیه که خوندیم. خب پس کسی که مشغول به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، احادیث رو از دهان علما میگیره، از راویان میگیره، فقط تکیهش بر کتاب ها نیست، چون که اشتباه میکنه دیگه. چیزی که مشخصه واضحه و خیلی ها هم بودن که اشتباه کردن در این حول این موضوع که فقط از درون کتاب و جزوه و نوشتنی ها اومدن حدیث گفتن. یعنی اشتباهاتی بعضن که دیگه خنده داره. حالا یعنی الله عز و جل همه ما رو از خطا و لغزش و اشتباه مسئول حفظ بداره. ولی اگر انسان شیخ نداشته باشه، یعنی اشتباهاتش بسیار میشه، اشتباهاتش تصحیفاتش بسیار میشه. و خب ذکر میکنه که علما از قدیم گفتن که قرآن را از کسی نگیرید که فقط از روی مصحف میخونه و شیخی نداره، و حدیث هم از کسی نگیرید که فقط از درون کتاب ها میگیره و شیخی نداره. و قسمت آخر که در مورد غریب حدیثه، تعریف آن، خب لغت در لغت غریب به معنای دور هست دیگه، دور از بستگان و نزدیکان هست. مقصود در اینجا الفاظیه که معنای آن مخفی، پنهان، پوشیده است بر ما، و در اصطلاح الفاظیه که در متن حدیث ما یه وقتایی میبینیم، چون که این الفاظ استعمالشون کم هست، خب معانیشون بر ما پوشیده میمونه. اینها میشه الفاظ غریب، مانند همونطور که قبلا خوندیم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتحنثو فی غار حرا. یتحنثو خب کلمه غریبی هست که خود ابن شهاب زهری ادراج میاره در حدیث و میگه یتحنثو ای یتعبدو، یعنی یتعبدو، یتحنثو معناش یتعبدو هست، یعنی عبادت میکرد. حالا یتعبدو دیگه اکثرا دیگه که با زبان عربی یک مقدار آشنایی دارند میفهمند که یتعبدین عبادت میکرد، اما یتحنثون نه، کلمه غریبیه، استعمال آن کمه و اهمیت و دشواری آن میگه که این فن دقیق و بسیار مهمه و برای اهل حدیث جهالت و نادانی به آن قبیحه و انسان باید دقت بکنه، داخل شدن در آن دشواره. یعنی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، تفسیر کردن آن، یعنی که این مقصود رسول الله صلی الله علیه وسلم از این واژه چی بوده، خب دیگه واقعا سخت و دشواره. به خاطر همین فورا دیگه پیش قدم نشه، بلکه خوب تحقیق و ملاحظه کاری انجام بده، اهل اون فن باشه. و قسمت سوم بهترین تفسیر آن بیان میکنه. بهترین تفسیر آن اینه که در مورد غریب حدیث در حدیث دیگری اومده باشه، مانند روایت داریم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، ایستاده نماز بگذار، اگر نتونستی نشسته نماز بخون، نتونستی فعلا جنب به یک پهلو. خب حالا به یک پهلو چگونه است؟ در روایتی که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه برای ما روایت میکنه، خب فعلا جنب اونجا توضیح داده شده که بر یک پهلو چگونه است. اونجا در روایت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اومده که علی جنبه الایمن مستقبل القبله بوجهه، بر پهلوی راست رو به قبله با چهره اش. خب چنین اومده، یعنی ما از روایت دیگر معنی فعلا جنبن برای یک پهلو که چگونه برای یک پهلو باشه، پهلوی راست پهلوی چپ به کدوم طرف، خب ما تو روایت دیگری میفهمیم. و قسمت آخر چهارم هم که مشهورترین تصنیفات پیرامون این موضوع، موضوع غریب حدیث، اولین کتاب نام این بره کتاب غریب الحدیث اثر ابو عبید خاص بن سلام، کتاب دوم النهایه فی غریب الحدیث و الاثر اثر ابن اسیر هست و این کتاب هم بهترین کتاب های غریب حدیث به شمار میره، و کتاب بعدی الدر النسیر اثر سیوطی که خلاصه کتاب النهایه ابن اسیر، و کتاب بعدی الفائق نام میبره که اثر زمخشری، و در به همین جا هم ما اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.